بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در این فصل اول ایشون مطالبی را به طور فشرده بیان کردند، تعریف ماهیت، یعنی دو تعریف برای ماهیت و تعیین این که کدوم یک از این دو معنا مورد نظر هست. مسئله اصلی که مورد توجه در این فصله همون قضیه معروفی است که الماهیت من حیث هی لیست اللهیه. تکیه روی بحث روی همین قضیه است. توضیحاتی درباره این قضیه داده شد. برای تتمیم بحث وقتی گفته میشه که خود ماهیت در مقام ذاتش جز خودش نیست، با توجه به اینکه در خارج همیشه یکی از متقابلین را خواهد داشت، مثلا یا موجود است یا معدوم، یا واحد است یا کثیر و سایر متقابلات، این شبهه پیش میاد که مقام ذاتی که برای ماهیت فرض میشه چطور ممکن است فاقد هر دو متقابل باشه. گاهی به این صورت بیان میشه که منظور اینه که ما اون مرتبه‌ای که برای ذات ماهیت در نظر میگیریم، که عرض کردیم حالا فعلا در مقامش نیستیم که این یک مرتبه اعتباری است یا اینکه یک واقعیت حقیقی است، به هر حال اون مرتبه‌ای که لحاظ میشه، حالا فرض کنیم مرتبه‌ای است که اعتبار میکنیم، آیا این مرتبه اقتضایی نسبت به احد متقابل این دارد یا ندارد؟ وقتی میگیم خود این ماهیت جز خودش نیست، معناش این است که هیچ اقتضایی نسبت به احد متقابلین نداره. مثلا نه اقتضای وجود دارد، نه اقتضای عدم، نه اقتضای وحدت داره، نه اقتضای کثرت، نه اقتضای کلیت داره، نه اقتضای شخصیت. بر این اساس اون وقت اشکالی که پیش میاد، یعنی توهم اشکالی که میشه که ارتفاع نقیض این است، در اینجا جواب داده میشه که مدعا این است که اقتضا به عنوان یک صفت ثبوتی برای ماهیت نسبت به هیچ یک از اینها ثابت نیست. یعنی اگر اقتضا نسبت به وجود داشته باشه، باید بگیم الماهیت من حیثیه مقتضیه للوجود، و اگر اقتضای عدم داشته باشه، باید بگیم الماهیت من حیثیه مقتضیه للعدم، و هر دو تا این قضیه دو تا قضیه موجبه است، این دو تا نقیزه این نیستن، این دو تا قضیه. سلبشون هم که بگیم الماهیت لیست مقتضیه للوجود و لیست مقتضیه للعدم، اون هم دو تا قضیه سالبه است، این هم با هم تناقضی ندارن. حالا این دو تا قضیه صحیح باشد یا نباشد، اما اشکال تناقض نیست. این که بگیم ماهیت نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، این قضیه سلب و نقیزه نیست. اگر بخوایم نقیزه در اینجا فرض کنیم، باید اینجور بگیم، بگیم الماهیت و مقتضیت للوجود و الماهیت و لیست مقتضیت للوجود، این دوتا میشه نقیزه، دوتا قضیه هستن، یکی موجبه است یکی سالبه. لیست الماهیت و لیسرام رو مقدم بیاریم که توهمی نشه، لیست الماهیت و مقتضیت للوجود، یا در مورد عدم هم بگیم الماهیت و مقتضیت للعدم، و یه قضیه دیگری هم بگیم لیست الماهیت و مقتضیت للعدم، این دوتا متناقضینه و کسی چنین ادعایی نکرده. ما همیشه ادعای نفیش رو میکنیم، یعنی میگیم اقتضایی ندارد، منتها نه اقتضایی نسبت به وجود دارد نه اقتضایی نسبت به عدم. نفی الاقتضا نسبت به هر دو متقابلین، این معناش اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین نیست. در واقع در مقابل این اشکال ارتفاع نقیزین، یک جواب این است که مدعای ما سلب الاقتضاء است در مقام ذات ماهیت. یعنی اون چرا ما به ماهیت نسبت میدیم این است که اقتضایی نسبت به وجود ندارد و اقتضایی نسبت به عدم ندارد. در واقع دو تا قضیه سالبه ما داریم و این دو تا قضیه سالبه متناقض این نیست. کما اینکه اگر بگیم اقتضا میگفتیم که ماهیت اقتضای وجود دارد و اقتضای عدم دارد، باز این دو تا قضیه اقتضای وجود داشتن و اقتضای عدم داشتن متناقضه نبودن، دو تا قضیه موجبه بودن. درسته که اون قضیه کاذبه است به هر حال، ولی هر دوشون کاذبه هستن، ولی به هر حال تناقض نیست، نه اجتماع نقیزی نه ارتفاع نقیزی، چون محمول قضیه در اینجا اقتضا است و ما داریم اقتضا را نفی میکنیم. متعلق این اقتضا چیه؟ بله، متعلق هم اقتضا الوجود هم اقتضا العدم. این معناش نیست که خود قضیه بشه دو تا قضیه بشه متناقضه. و این معنی نداره که ما یه چیزی را فرض کنیم که اقتضایی نسبت به دو تا متقابل نداشته باشه. نداشتن اقتضا نسبت به یکی از متقابلین معناش نیست که حتما باید اقتضایی نسبت به مقابل دیگر داشته باشد. چنین ملازمه وجود نداره. اون چه ملازمه وجود دارد این است که اگر احد و متقابلین در خارج نبود، متقابل دیگر باشد، تحقق داشته باشد در خارج. وجود یکی با نفی دیگری، این دوتا متلازم هسته. این قضیه رو بهش ملتزم هستیم و لا اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین لازم. اما اگر یه موضوعی رو ما فرض بکنیم که اقتضایی نسبت به هیچ کدام نداشته باشد، نه اقتضایی نسبت به وجود دارد نه اقتضایی نسبت به عدم دارد، فرض کنید اگر ما موجودی رو فرض کردیم که اقتضایی نسبت به ضدین ندارد، ضدین هم متقابل اینن دیگه، نه اقتضای سیاهی دارد نه اقتضای سفیدی، این محالی لازم نمیاد. مجردات نه اقتضایی نسبت به سیاهی دارن نه اقتضایی نسبت به سفیدی دارن. یا فرض کنید متقابل دیگری از نوع عدم و ملکه، متقابل این هستن که جمعشون نشاید. اگر اقتضایی نسبت به ملکه نداشت، حتما با اقتضایی نسبت به عدم داشته باشه؟ نه، هیچ اقتضایی ممکن نداشته باشه. نقیزه این هم درسته که در خارج نه جمعشون شاید و نه رفعشون، ولی اقتضا داشتن نداشتن نسبت به یکی مستلزم این نیست که اقتضا نسبت به دیگری حتما داشته باشه. پس حاصل این که این اشکال ایهام تناقضی، ایهام ارتفاع نقیزه این که در مقام ذات ماهیت هست که میگیم الماهیت و لیست به موجودت ولا معدومه، یک جواب این است که معنای این قضیه این است که الماهیت لا تقتزل وجود ولا تقتزل عدم. و این دو تا قضیه سالبه هستن، اینا نقیزه این نیستن تا ارتفاعشون جایز نباشه. اون که خودش یه مسئله ایست که اصل نقیزه این مال، اصل تناقض مال قضیه هست یا مال مفردات هست و بحثش شده و خیلی ها معتقدن که اصل تناقض مال قضیه هست و تناقض یک مفهوم منطقی است. حالا صرف نظر از اون، در مورد مفردات هم اینجا باید بگیم اقتضا و لا اقتضا این دوتا مفرد هستن که با هم تناقض دارن. اگر گفتیم اقتضا هست و اقتضا نیست، این دوتا متناقض اینن، بله، اما اقتضا الوجود نیست، اقتضا العدم هم نیست، این دوتا متناقض این نیستن. نفی باید بخوره به همون چیزی که عین نقیز باید بخوره. نقیز اقتضاء الوجود است، مثلا باید بگیم لا اقتضاء الوجود، نه اقتضاء لا وجود. این یک جواب برای اشکال ارتفاع نقیزین از مقام ذات ماهیت. جواب دیگری دادند و اون این است که ارتفاع نقیزین از جمیع مراتب واقع محال است، اما از بعض مراتب واقع محال نیست. این جواب مبتنی است بر اینکه ما مراتب واقع رو در نظر بگیریم و معنا کنیم که مراتب واقع یعنی چی، و اینکه در یک چیزی در یک مرتبه ارتفاع داشته باشه و در مرتبه دیگری نداشته باشه معناش چی. کلمه واقع گاهی مساوی با وجود و با عینی به کار میره. واقع یعنی واقع خارجی، واقع میگیم لیس فی الواقع یعنی لیس فی الخارج، ولی گاهی واقع را مساوی با نفس الامر در نظر میگیرن و نفس الامر را معنا میکنند به صورتی که شامل مفاد قضایای حقیقیه و قضایای سالبه هم بشه و حتی قضایایی که موضوع محمولش مفهوم سلبی است، مفهوم عدمی است. اونها هم برای صدقش میگن فی الواقع این قضایا صادقن یا فی نفس الامر صادقن، با اینکه واقعیت خارجی نداره، عدم واقعیت خارجی نداره. اینا در جای خودش توضیح داده شده، تو نهایه خوندید معنای نفس الامر را و اینکه نفس الامر دارای مراتبی فرض میشه که اعم است از مرتبه واقع خارجی و حتی واقع ذهنی، معنای وسیع تری دارد که شامل اعتبار عقلانی هم میشه. یعنی در ظرف اعتبار عقلی، عقل وقتی چیزی را اعتبار میکنه اینم مرتبه من الواقع. طبق این اصطلاح که واقع یک مفهومی دارد که منحصر به وجود خارجی یا وجود ذهنی نیست، ظرفی است اوسع، یعنی شامل ظرف اعتبارات عقلی هم میشود. حالا البته این عقل که اعتبار میکند در عالم خودش اعتبار میکند، اما معتبر قیدش این نیست که فل عقل باشد یا فل ذهن باشد. حتی اعتبار به این صورت میکند که من این شی را در خارج اعتبار میکنم. اعتبار کننده عقل است، ظرف اعتبارم خود عقله، اما معتبر اون چه اعتبار میشود و فرض میشود، فرض میشه که در خارج وجود دارد، فرض میشه که در خارج هست. چنین ظرفی، ظرف فرض، حالا فرض که میگیم منظور فرض انیاب اقوال نیست، منظور یک فرضی است که حتی عقل این فرض رو صحیح میدونه و حتی مضطر است که این فرض رو بپذیره. اعتبارات صحیح عقلانی همه همینطوره، دیروز یه مقداری توضیح دادیم در بارش. این مرتبه ای را که عقل برای نفس الامر در نظر میگیره و بسیاری از مطالب با این تصحیح میشه، این میشه یک معنای وسیعی برای واقع و نفس الامر. واقع که اینجا میگیم یعنی مساوی با نفس الامر، نفس الامر هم اعم است از خارج و ذهن و ظرف اعتبار عقلی. خب با این معنایی که ما برای واقع میکنیم، ماهیت جاش کجاست؟ ماهیت حتما معناش نبود که وجود خارجی باشد و یا اینکه حتما در ذهن باشد. اعتباری که ما برای ماهیت میکردیم و مرتبه ذات ماهیت در نظر میگرفتیم توش وجود خارجی و وجود ذهنی نبود. طبق اون چه اعتباریت ماهیت اقتضا میکنه یک مرتبه اعتباری بود، ولی به هر حال مرتبه ایست که عقل یعتبره، این مرتبه را اعتبار میکند، رد نمی کنه، نفی نمی کنه، ندیده نمی گیره. و ادراک عقلی با همینها سامان می گیره. خب وقتی ما ماهیت اعتبار می کنیم، اون مرتبه که اون ماهیت در نظر می گیریم که البته مرتبه ایست اعتباری، عقل اعتبار میکنه. اگر گفتیم ارتفاع نقیزین در این مرتبه شده، این معناش این نیست که ارتفاع نقیزین از واقع شده، چون واقع اهم از این بود، شامل وجود خارجی و وجود ذهنی هم میشد. وقتی گفتیم نقیزه نیستند، این خودش یه قضیه سالبه است. این سلب وقتی تحقق پیدا میکنه که هیچ فردی از نقیزه و هیچ فردی از ارتفاع نقیزه در هیچ وعایی نباشد. اما اگر بگیم در بعضی مراتب نیست، ولی در بعضی مراتبش هست، ارتفاع نقیزه این در بعضی مراتب محال نیست، در بعضی از مراتب محال است، این معناش این نیست که ارتفاع نقیزه این تجویز شده. اون ارتفاع نقیزه این یعنی ارتفاع نقیزه این مطلقا، یعنی از جمیع مراتب واقع. و چون این مرتبه یک مرتبه ایست از واقع و هنوز واقع مراتب دیگری هم دارد که یکیش وجود خارجی و یکیش وجود ذهنی هست، صرف این که در این مرتبه نقیزین نبودن معناش این نیست که نقیزین ارتفاع پیدا کردن، چون ارتفاع طبیعه به ارتفاع جمیع افراد است. اگر گفتیم نقیزین مرتفع شدن کی صحیح هست این قضیه؟ اینکه در هیچ مرتبه ای از واقع نباشد، ارتفاع پیدا کرده باشد از جمیع مراتب واقع، حتی از خارج و حتی از ذهن و حتی از ظرف اعتبار. اما اگر صرفا در ظرف اعتبار ارتفاع پیدا کردن، این معناش نیست که ارتفاع نقیزین شده، در یه جا دیگه نقیزین موجود هستن، یعنی احد نقیزین هست، ارتفاع صدق نمی کنه. این هم یه جوابه که وقتی میگن لازمه این که میگید ماهیت نه موجود است نه معدوم، این است که نقیزین مرتفع شده است. جوابش این است که ارتفاع نقیزین از جمیع مراتب واقع محال است. واقع مراتبی دارد، اوئیه‌ای دارد، یکی وعای خارج است، یکی وعای ذهن است، یکم وعاء الاعتبار. این مرتبه‌ای که ما برای ذات ماهیت در نظر گرفتیم یکی از اوئیه واقع و نفس الامر است. در یه جا اگر ارتفاع حاصل شد، این معناش ارتفاع مطلق نیست. ارتفاع نقیزه این است که مطلقا ارتفاع پیدا کند، و چون در بعضی از مراتب ارتفاع حاصل نشده، این ارتفاع نقیزه نیست. این هم یه جور جوابیست. ظاهر این جواب اینه که ارتفاع نقیزه این در بعض مراتب جایز است، که خود این هم یک به هر حال زنندگی داره که مره ما چجور ارتفاع نقیزه این رو از بعضی از مراتب واقع تجویز بکنیم. البته همطور که عرض کردم، این معناش در واقع تجویز ارتفاع نقیزه این نیست، معنا کردن ارتفاع نقیزه این است به اینکه چون ارتفاع رفع است و معدوم شدن از سلب است، سلب جمیع افراد طبیعت باید بشه. وقتی صحیح است ارتفاع نقیزه این بگیم، یعنی بگیم نقیزه این مسلوب هستن که در هیچ وعایی از وقاهای واقع این نقیزه این موجود نباشد. اما اگر دیدیم در بعضی از مراتب واقع یکی از نقیزه این موجودن، ارتفاع نقیزه این مطلقا صدق نمی کنند. ولی شکل جواب این است که ارتفاع نقیزه این از جمیع مراتب واقع محال است، از بعضی مراتب واقع محال نیست. این هم یک جواب، ولی جواب کاملتر و صحیح‌تر جواب سوم، و اون این است که وقتی میگیم وجود در مقام ماهیت نیست، عدم در مقام ماهیت نیست، این وجود در مقام ماهیت و عدم در مقام ماهیت اینا نقیزه این نیستن. برای توضیح مطلب، ما وقتی میگیم ارتفاع نقیزه این محال است، باید اون ظرفی که نقیزه این را بهش نسبت میدیم و میگیم در این ظرف مرتفع هستند ما را تعیین کنیم. یه وقت ما میگیم نقیزه این از خارج ارتفاع، فرضش این است که بگیم نقیزه این در ظرف خارج وجود ندارند. یه وقت میخوام بگیم نقیزه این در ظرف ذهن وجود ندارند، هیچ کدام نقیزه این در ظرف ذهن نیستند. یه وقت میخوام بگیم نقیزین در ظرف اعتبار ذهنی نیستند. هر کدام از اینها باشه، ما باید نقیز را در اون ظرف درست تصور کنیم که چی با چی نقیز است در این وعا. خب در خارج وجود خارجی با عدم خارجی، این دوتا نقیزین هستند. در خارج اگر گفتیم ارتفاع نقیزین میخوام فرض کنیم، چی باید فرض کنیم؟ باید بگیم وجود خارجی شی با عدم خارجی شی، این دوتا نقیزینه. وجود خارجی ذهن با عدم ذهنی ذهن میشن نقیزین بشن؟ نقیز وجود و عدمش باید به لحاظ همون ظرف باشه. خب وجود خارجی شی با عدم خارجیش با هم جمع نمیشه. در اینجا که ما میگیم وجود در مقام ماهیت نیست و عدم در مقام ماهیت نیست، چیها را سلب می کنیم اینجا؟ چی ارتفاع پیدا می کند؟ وجود در مقام ماهیت میگیم نیست. این رفع شد یکی از نقیزه این که عبارت بشه از وجود در مقام ماهیت. خب اینجا اگر گفتیم عدم در مقام ماهیت هم نیست، این دوتا قضیه متناقضه این میشند یا نه این دوتا قضیه متناقضه این نیستن؟ بگیم وجود در مقام ماهیت نیست، عدم هم در مقام ماهیت نیست. یعنی عدمی که در مقام ماهیت فرض بشه عدم خارجی، که بالاخره یا وجود خارجی هست یا عدم خارجی. اگر در وجود در مقام ماهیت وجود نبود اما در خارج وجود بود، بالاخره وجودی هست در اونجا. یا اگر در خارج نبود پس عدمش در خارج هست. این که میگیم در مقام ماهیت وجود نیست و عدم هم نیست، این دو تا قضیه تشکیل میشه. یعنی لیس ماهیت و فی مقام ذاتها به موجوده و لیس ماهیت و فی مقام ذاتها به معدومه. این دو تا قضیه متناقضه این هستن؟ دو تا قضیه سالبه است. لیست الماهیت و فی مقام ذاتها به موجوده و لیست الماهیت و فی مقام ذاتها به معدومه. اگه بخوایم متناقض این باشن باید چیکار کنیم؟ باید بگیم الماهیت و فی ذاتها موجودتون و لیست الماهیت و فی مقام ذاتها به موجوده. این دو تا قضیه میشن متناقض. یعنی وجود در مقام ماهیت و سلب حاصل وجود، یک تا یک قضیه اثبات میکند وجود را در مقام ماهیت، یک قضیه هم سلب میکند وجود در مقام ماهیت را. اما خود سلب، سلب در مقام ماهیت نیست. وجود در مقام ماهیت رو یک قضیه اثبات میکند، قضیه دیگری هم وجود در مقام ماهیت را سلب میکند. اون چه اثبات میشود و سلب میشود، یکی وجود در مقام ماهیت است و مسلوب ما باز امری است مقید به مقام ذات ماهیت. اما سلب قید نداره، در صورتی نقیض خواهد بود که سلب بخوره به وجود المقید. یعنی الوجود المقید را ما سلب کنیم، نه اینکه سلبش مقید باشد. اگر وجود المقید را اثبات کردیم و وجود المقید را سلب کردیم، این میشد نقیزه این. به عبارت دیگر الوجود فی مقام الماهیه و سلب الوجود فی مقام الماهیه نقیزه اینه. اگر در قضیه حساب بکنیم به این صورت، باید بگیم که این قضیه‌ای که اثبات وجود برای ماهیت میکند در مقام ذات و قضیه‌ای که سلب میکند وجود را در مقام ذات ماهیت، این دو تا قضیه متناقضه. روی مفردهاش بخوایم بگیم، باید بگیم وجود در مقام ماهیت و سلب الوجود در مقام ماهیت. نه اینکه سلبش در مقام باشد، بلکه وجود در مقام ماهیت ماهیت سلب شود. این دوتا میشند نقیزه این. الوجود المقید و لل وجود المقید، سلب الوجود المقید. اما اگر گفتیم ماهیت در مقام ذاتش وجود ندارد، در مقام ذاتش هم عدم ندارد، عدمی که اینجا سلب میشود عدم مقید است. یعنی دوتا قضیه سالبه داریم که مسلوب یک جا وجود الوجود المقید است، یک جا هم العدم المقید. این دو تا قضیه متناقضه نیسته. اگر روی مفرداش حساب بکنیم، در یک قضیه وجود المقید داریم الوجود المقید، در یک قضیه السلب المقید داریم، این دو تا متناقضه نیسته، نقیزه نیسته. پس باید فرض کنیم یک جا وجود در مقام ماهیت را به صورت مفرد اگر فرض کنیم، یکی هم سلب الوجود در مقام ماهیت را، که قید فیلم فی مقام ماهیت به مسلوب میخورد نه به سلب. سلب مطلق است، مسلوب مقید است. اون ماهی میشه نقیزه این. ولی ما اینجور نکردیم، ما گفتیم وجود در مقام ماهیت نیست، عدم در مقام ماهیت هم نیست. یا به عبارتی دیگر، ماهیت در مقام خودش وجود ندارد، ماهیت در مقام خودش عدم هم ندارد. دو تا قضیه سالمه است. روی قضیه حساب کنیم، دو تا قضیه سالمه هست. روی مفرداتش حساب بکنیم، یکیش الوجود المقید است، یکی هم السلب المقید، و این دو تا نقیزه نیستند. نقیزه اون وقت است که یکیش الوجود هر چه باشد احدش، مثلا الوجود المقید هست، اون یکی نفی کند این را به طور مطلق. پس نفیش باید مطلق باشد، مسلوب و منفی باید مقید باشد. ولی در اینجا هر دو مقید هستند، هم وجود مقید است هم عدم مقید است. این دو تا نه مفرداتشون نقیزه اینن و دو تا نه قضیه شون متناقضه این هستن. خب این بیانم کردن. حالا این سوال از شما میکنین که یعنی شما در حمله اولین تناقض رو جایز میدونین؟ یعنی شما میتونید بگید که الانسان بالحمل الاولی انسانون ولیس الانسان بالحمل الاولی به انسانه؟ خب اگه اینجور گفت تناقضش اینه، تناقضش اینه، تناقضش اینه که بگید به حمل اولی انسان انسان است و به حمل اولی انسان انسان نیست. پس تناقض در حمل اولی هم جایز نیست. این ملز اشکال زیر سر حمل اولی و حمل شایع نیست. اشکال در این است که نقیض چیزی است که طرف مقابل را سلب کنه. فرمای شما رو فهمیدم، سوال من رو بفرمایید. آیا این صحیح است که بگیم تناقض در حمله اولی اشکال نداره؟ و بگیم و خودش خودش نیست. بگیم با اینکه خودش خودش است، خودش خودش نیست. برای اینکه این اشکال پیش نیاد، پس بهتره نه همونجوری جواب بدیم. به صورت‌های مختلفی جواب دادن. اون جوابی که خود ایشون میپسندند و روش تکیه میکنند و ظاهراً از همه جوابهای دیگه هم صحیح تره همینه که در اینجا تناقض نیست، اینجا نقیزین نیستن. اون چه مرتفع این هستند نقیزین بالقوه‌ن که اگر ما به یک صورت خاص این را در نظر بگیریم نقیز خواهند شد، اما به این صورتی که در نظر گرفتیم اینا بالفعل نقیز نیستن و دو تا قضیه متناقضین نیستن که ارتفاعش اشکال داشته باشه. حالا اینا چند سطر رو بخونیم. من برمیگردم عبارات دیروزی رو که تیکش خوندم، اون عبارت رو چند جور میشه معنا کرد، من یه جور معنا کردم، این معنای دیگری هم میشه براش در نظر گرفت. از اینجا که لیس ان الانسانیت اذا لم تخلو من وحدت او کثرت او عموم او خصوص یکون من حیث انها انسانیت اما واحدت او کثیر او عامت او خاص. اینجور ما معنا کردیم که انسانیت را وقتی من حیث هی انسانیتون، یعنی من حیث ذات، بدون هیچ حیثیت تقییدیه یا تعلیلیهی در نظر بگیریم، این را نمیشه بگند واحد است یا کثیر است یا اما واحد و اما کثیر به صورت یک محمول مرددت و طرفین. برای اینکه واحد تنها نیست، برای اینکه اگر واحد من حیث ذات واحد بودیش و کثیر نمیشه. اگر بگیم کثیر است من حیث ذات، اگر کثیر من حیث ذات بودش و واحد نمیشد. علاوه بر این که وقتی کثیر تحقق پیدا میکنه که واحدش تحقق پیدا کرده باشه، تا واحدهایی تحقق پیدا نکنه کثیر تحقق پیدا نکنه. به هر حال هر یک از این اوصاف متقابل را اگر بخوایم بگیم ذاتی هستند، دیگری نباید جانشینش بشه، تخلف ذاتی محال است. و اگر بگیم اما هازا و اما هازا ذاتی است، یعنی این وصف مردد را به عنوان یک ذاتی در نظر بگیریم، این امر را نمیتونیم بگیم، برای اینکه یک امر انتزاعی است. اون چه در خارج هست به هر حال یا اینه یا اونه. اون چه در خارج پیدا میشه یه وقتی واحد هست و یه وقتش هم کثیره. این وصل رو ما از این انتظار میکنیم که وقتی ملاحظه میکنیم که گاهی این است و گاهی اون هست، ما میگیم احد الامرین. بلا احد الامرین امر واقعی نیست، اون چه در خارجه این امر خاص است و اون امر خاص. پس نمیشه بگن احد الامرین ذاتی. یه معنای دیگه هم میشه برای این جمله کرد و اون اینه که بگیم فرض کنیم یه ماهیتی همیشه یه وصف خاص رو داره، یه ماهیتی همیشه واحد است، اصلا متصف به کثرت نمیشه، یا همیشه کثیر است، هیچ وقت علانعت الوحده یعنی به معنای سلبیش نداشتن ثانی هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه، همیشه به علانعت الکثره تحقق پیدا می کنه. آیا این معناش این است که در اونجا وحدت ذاتیش است به کثرت ذاتیشه؟ نه، این هم معناش این نیست. حتی اگر ماهیتی داشتیم که لم تخلو من وحدت او کثرت، یعنی همیشه خالی از وحدت نبود، این یک فرض. فرض دیگه این است که همیشه خالی از کثرت نبود. چنین چیزی داریم؟ بله. میدونید حکما قائلند به اینکه مجردات تام نوعشون منسه در فرده. هر ماه مثلا عقل اول ماهیتی است که یک فرد دارد. پس این لم تخلو من وحدت، ماهیتی است که هیچ وقت از وحدت خالی نیست. برعکس موجودات مادی همیشه کثیرن. لااقل بعضیشون، مثلا انسان از اولی هم که پیدا شده علانعت الکثره به وجود آمده، آدم و حوا با هم به وجود آمده. حالا طبق این فرض مثلا بگیم که حتی تقدم زمانی هم هیچ کدوم بر دیگری نداشت، خب این همیشه علانعت الکثره موجود بوده. این معناش این است که ماهیت انسان اقتضای کثرت دارد، یا اونجا ماهیت مثلا عقل اول اقتضای وحدت دارد، یا نه این معناش این نیست. حتی اگر یک ماهیتی خالی از وحدت نبود یا خالی از کثرت نبود، باز هم این معناش این نیست که این وحدت ذاتی اون ماهیت است یا اون کثرت ذاتی اون ماهیته. برای اینکه تلازم در وجود خارجی معناش این نیست که این ذات این ماهیت اینو اقتضا میکنه، ممکنه علتی دارد از خارج که اون علت موجب وحدت است و اون تجرد است. طبقه اون برهان، اگر اون برهان تام باشه که هر موجود مجرد تامی نمیتونه بیش از یک فرد داشته باشه، پس اون چه علت وحدتش هست؟ تجردش هست. پس عقل العقل به ما انهو عقلون نیسته به واحد، بل به ما انهو مجردون، حیثیت تقییدیگه داره، ذاتش اقتضا نکرده این صفت رو، با اینکه صفت هم ملازمه همیشه همراهش هست، ولی این صفت برخواسته از خود ذات نیست، بلکه یک علت خارجی دارد. علت به معنای وسیع ترش که شامل قید هم میشه. این ما اینجورا میشه این جمله را معنا کرد. بله؟ خب حالا اون ممکن بدون عنوان مثال تلقی کنیم. فرضاً اگر انسانیت چنین بود اینا نمیشه. حالا یه حال این عبارت ابایی نداره از این فرض. و همینطور در سایر متقابلاتی که هیچ کدام ذات و ذاتی نیست، یعنی نه این ذات هست و نه جزء ذات. و سلب الاتصاف من حیثیتین، این میتونیم متمم این جواب قرار بدیم که درسته که انسانیت همیشه توأم با کثرت است، اما این معناش این نیست که این کثرت برخواسته از ذاتش است. میتونیم بگیم ذاتش کثرت را ندارد، اما در خارج وجودن همیشه کثرت را دارد. پس از یک حیثیت ازش سلب میشه، از حیثیت دیگری اثبات میشه. از لحاظ حیثیت ذاتی و اطلاقی سلب میشه، اما از لحاظ حیثیت تقییدی یا حیثیت تعلیلی اثبات میشه. بله؟ اشکال در متقابلاته، در چیزای دیگه که اشکالی نیست. اشکال در اینه که متقابلات جمعشون نیست و نشاید و متناقضات رفعشون هم نشاید. اشکال در اینجاست. خب این یه مطلب. عرض کردیم که مشکل در اینجا همینه که پس چگونه میشه فرض کرد که در یک مرتبه ای از واقع ما نقیضین مرتفع باشند. یعنی وقتی ذات ماهیت رو نسبت میدیم ببینیم نه وجود هست نه عدم. حالا در وحدت و کثرت اختلافی که تقابلشون به چه نحوی است، تقابل وحدت و کثرت آیا تقابل ذاتی هست یا نیست و اگر هست به چه نه کدام یک از اقسام تقابل. اما وحدت و کثرت چی؟ وجود و عدم تقابلشون به تناقضه. وجود و عدم رو ما وقتی نسبت به ماهیت میسنجیم، اگر هیچ کدام نداشته باشن میشه ارتفاعاً نقیزه. این اینو چگونه حل میکنیم؟ یکی از جوابها این شاست: لیس نقیز و اقتضاء شیء الا لا اقتضاء او. این جواب توضیحش به اینه، از کدام عبارت ها اینجا خیلی فشرده است. یعنی در واقع مجیب اینجور جواب میده که معنای این که میگیم الماهیت و منیسویه لیست اللهیه، لیست به موجوده و لیست به معدومه، معناش اینه که الماهیت لا تقتضی الوجود و لا تقتضی العدم. یعنی ذات ماهیتش اقتضایی نسبت به اینها ندارد. پس در واقع تحلیل این قضیه به این میشه الماهیت لا موجوده و لا معدومه، میشه دو تا قضیه سالبه، الماهیت لا تقتضی الوجود و الماهیت لا تقتضی العدم. آیا این دوتا لا اقتضاها متناقضین هستن؟ دوتا مفهوم سلبی که نقیضین نیستن. اگر اینجور بود که یقتضی الوجود و لا یقتضی الوجود با جمعی وحدات که در تناقض شرطه، اینشون متناقضین. اقتضا و لا اقتضا نقیضین هستن، یقتضی و لا یقتضی دوتا قضیه متناقض هستن، اما لا یقتضی الوجود و لا یقتضی العدم دو تا نقیزه این نیسته. لیس نقیز و اقتضاء شیء الا لا اقتضاء او. اقتضاء و لا اقتضاء دو تا مفهوم نقیز هستن، نه اقتضاء المقابل. اینجور نیست که بگیم اقتضاء الوجود نقیز اقتضاء العدم است. این دو تا امر ثبوتی است، اقتضاء الوجود اقتضاء العدم تو نقیزه این نیسته. اگر بخوایم نقیزه در اینجا فرض کنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم اقتضاء الوجود و لا اقتضاء الوجود، اقتضاء العدم و لا اقتضاء العدم. این دوتا نقیزه این است. عرض کردم که این مبتنی است بر این که اول همجور جواب بدیم، بگیم یجاب از این اشکال ایهام تناقض به سه جواب. جواب اول این که معنا این که الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، یعنی الماهیت لا تقتضی الوجود و الماهیت لا تقتضی العدم. جواب را فرض اینه که این صورت میده مجیب. اگه ایشون اینجور بیان فرموده بودن و خوب روشن میشود، گفتن از این اشکال سه جور جواب میده. جواب اول این که اینو ما در تعلیقه نهایه توضیح دادیم، سه جور میشه جواب بدن. جواب اول این که قضیه الماهیت لا موجوده و لا معدومه تحلیل میشه به این الماهیت لا تقتضی الوجود و الماهیت لا تقتضی العدم. مفهوم اقتضا را اینجا اقهام میکنیم در جواب. اون وقت توضیح داده میشه که این دو تا قضیه با هم متناقض نیست. همونجا ما عرض کردیم که این جواب خیلی قویی نیست، حالا اینکه اینجا یه مفهوم جدیدی پیدا شده که توی اشکال مطرح نبود. اقتضا مقابلش لا اقتضا است، نه اقتضا اول مقابل. تا لازم بیاید از عدم اقتضای احد و متقابله لزوم مقابل آخر. این یک جواب. جواب دومی که از این قضیه میدن این است که ارتفاع و نقیزه این درسته که محال است، اما معنای ارتفاع مثل ارتفاع هر ماهیتی این است که هیچ فردی ازش تحقق پیدا نکند. و فردی که از ارتفاع نقیزین در اینجا فرض میشه این است که این ارتفاع نقیزین در وجود خارجی، در وجود ذهنی و در ظرف اعتبار که یک مرتبه دیگری است از نفس الله. اگر نقیزین از هر ستاوه آ مرتفع شد، اون وقت صحیح است که بگیم که ارتفاع نقیزان. اما اگر در یک وعای ارتفاع پیدا کرد اما در وعای دیگری ارتفاع پیدا نکرده، این صحیح نیست که بگیم ارتفع النقیزان، چون ارتفاع معناش این است که این نقیزان سلب شدن، نیستن و نیستی یک طبیعت اینه که هیچ فردی ازش نباشه. پس باید ارتفاع نقیزین در صورتی صدق میکند که در هیچ مرتبه از واقع نقیزین نباشند، احد النقیزین هم نباشد. این جواب قویی نیست. از کدام ما در هر وعایی وقتی میگیم رتبه‌های نقیضه میشه، به لحاظ همون وعا باید در نظر بگیریم. و لیسه جواب دوم این که لیسه اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیتهی وجودان، این ماهیت نقلید، اینجور نیست که ممکن وقتی در مرتبه ماهیتش وجودی نباشد کان له فی حل عدم، معناش این است که در اون مرتبه عدم هست. لکونه نقیز الوجود، این در واقع مبتنیست بر این تقریر که بگیم مستشکل اینجور اشکال را تقریر میکنه. میگه وقتی شما میگید در مرتبه ذات ماهیت وجود نیست، این عهد و نقیزه این را برداشتید، پس لازمه شه که نقیزه دیگری جانشینش باشد. نقیزه دیگر وجود چیه؟ عدم است. پس باید عدم در مقام ذات ماهیت باشد. اگر نبود لازمه شه اتفاق نقیزه اینه. اگر اشکال اینجور تقریر بشه، جوابش این است که ما وقتی میگیم در مرتبه ذات ماهیت اگر گفتیم وجود نیست، معناش این نیست که باید عدم باشد، بلکه اون وقتی لازمش این است که عدمی باشد در احد مراتب واقع و نفس الامر. این نقیزه این را ما فقط تنها در یک مرتبه واقع اگر دیدیم مرتفع بشن، این اشکالی ندارد. اشکالش اونجایی است که در هیچ مرتبه از واقع نقیزه این هیچ کدامش وجود نداشته باشه. لأن خلو الشیء عن النقیزین فی بعض مراتب الواقع غیر مستحیله. توضیح دادیم که مراتب واقع اینجا منظور این است که واقع سه مرتبه داره: وجود خارجی، وجود ذهنی و وجود نفس الامری، ثبوت نفس الامری، یعنی ظرف اعتبار عقلی. پس ارتفاع نقیزین اگر بخواد مرتفع شود کلن، باید در هیچ یک از این مراتب وجود نداشته باشد هیچ کدام از نقیزین. ولی اینجور نیست، همیشه در واقع یا وجود هست یا عدم، یعنی در یکی از اوئیه واقع. پس ارتفاع نقیزین به صورت مطلق واقع نشده. اونی که محال است این است که ارتفاع نقیزین به طور مطلق حاصل بشه، چون ارتفاع رفع طبیعه هست و رفع طبیعت به نفع جمیع افرادش. بل انما المستحیل خلوه فی الواقع، در صورتی که در مطلق واقع، یعنی در جمیع مراتب واقع، شیئی خالی از نقیزین باشد، اون محال است. خب این چه فرقی کرد که اونجا گفتیم فی بعض مراتب الواقع محال نیست و در اینجا میگیم محاله؟ لان الواقع اوسع من تلک المرتبه. شما در یک مرتبه وقتی دید نقیزین نیستن، صحیح نیست بگید ارتفاع نقیزان، واقع که منحصر به این مرتبه نیست، مرتبه های دیگری هم دارد. الا ترا ان الاشیاء التي ليست بینها علاقه ذاتیتون ليس وجود و بعضها ولا عدمها فی مرتبه وجود الاخر و عدمه. اگر دو چیز رابطه علاقه ذاتی داشتن با هم دیگه، وجود و عدمشون در یک مرتبه واقع میشه. اما اگه هیچ رابطه ذاتی بین این دو چیز نبود، وجود این در مرتبه وجود دیگری یا عدمش در مرتبه عدم دیگری واقع نمیشه، ربطی ندارن به هم. فرض بفرمایید که بیاض جسم، بیاض مثلا ثلج با مثلا حلاوت تمر، این دوتا با هم ربطی ندارن، هیچ علاقه ذاتی بینشون نیست. اینجور نیست که اگر ثلج سفید باشد منطقا مستلزم این است که خرما شیرین باشد، رابطه نداره با هم. پس وجود حلاوت در خرما با وجود سفیدی در ثلج در یک مرتبه نیستن، مرتبه ندارن با هم، ارتباطی ندارن با هم، عدمشون در یک مرتبه نیست. اون جای ما وجود این یا عدم این یا وجود احد و ما با عدم دیگری را در یک مرتبه حساب میکنیم که رابطه ذاتی داشته باشند با هم دیگه، علیت و معلولیتی باشد یا معلولین علت ثالثه باشند. اما اگر علاقه ذاتی بین دو شیء نبود یا مفهوما متلازم باشند، لازمه ماهیت باشه مثلا، به هر حال در چنین جاهایی ما میتونیم بگیم که اینا در اون مرتبه است. اما وجود چیزی در مرتبه این ماهیت با چیزی در خارج دو تا هم مرتبه نیستند. پس جواب دوم این شد که ما ارتفاع نقیز این فی بعض مراتب الواقع را تجویز می کنیم. اونی که محال است ارتفاع نقیز این از جمیع مراتب واقع است. از کدیم جوابم مقبول نیست. جواب سوم این جواب صحیح. الان نقیز وجود شی فی مرتبت من المراتب رفع وجودی فی ها دفع غلط. ما اگر چیزی را گفتیم در یک مرتبه ای وجود دارد، نقیزش را وقتی میخوایم بگیم باید بگیم که این وجود در این مرتبه نیست. پس اون وجود در اون مرتبه را ما باید رفع کنیم، اما رفعا مطلقا. سلب باید بخورد به همون چیزی که ایجاب خورده، منتها سلب خودش نباید قید داشته باشه. به ان یکون المرتبه تو ظرفا للمنفی لا للنفی. میگیم وجود در مرتبه ذات نباشد، نه اینکه نباشدش مال مرتبه ذات باشه، به طوری که این نباشد بشه یک امری ثابت در مرتبه ذات، مثل یک وصف عدولی باشه که برای اون اثبات بکنیم به نحوه ایجاب عدولی، به وصف عدولی که بگیم این سلب در مقام ذات ماهیت ثابت است. نه، میخوام بگیم وجود در مقام ماهیت نیست، نه اینکه نیستیش هست. اون چه ما نفی میکنیم، میگیم نه وجود در مرتبه ذات هست نه نیستیش هست، و این دوتا نقیزه نیستن. نقیزه این هست که بگیم وجود در مرتبه ذات نیست و وجود در مرتبه ذات هست، اینا میشن نقیزه. پس اینجا از باب ارتفاع نقیزه نیست. ما اگر بخوایم در مقام ذات ماهیت نقیزه اینی فرض کنیم، باید اینجور فرض کنیم، بگیم وجود در مقام ذات هست، وجود در مقام ذات نیست. اما وجود در مقام ذات و عدم در مقام ذات این دوتا نقیزه نیستن، چون نقیز شیء کل شیء رفع او، رفع الوجود در مقام ذات نقیز وجود در مقام ذات است، به طوری که ان تکون المرتبه تو ظرفا للمنفی، یعنی اون وجودی را که ما داریم نفی میکنیم اون وجود در مقام ذات است، لا للنفی، نه اینکه نفیش را ما در مقام ذات فرض کنیم که بگیم لا وجود در مقام ذات نقیز وجود در مقام ذات است. لا وجود در مقام ذات نقیز وجود در مقام ذات نیست. وجود مقام ذات با نفی وجود در مقام ذات نقیز این است. اعنی رفع المقید. نقیز ما چی بود؟ وجود مقید به کونه فی مرتبه ذات بود. وقتی بخوایم نقیزش رو فرض کنیم باید چیکار کنیم؟ بگیم این را رفع کنید، وجود در مقام ذات لا وجود شود، لا وجود در مقام ذات، نه اینکه لایش در مقام ذات باشد، متعلق لا یعنی منفی، منفی در مقام ذات، این قید را داریم. خب این جواب سومی که جواب صحیح و جواب کاملی است از این سوال. بعد اشاره می‌فرماید به مطلبی که شیخ در شفا ذکر فرموده به خلاصش اینجا میارن. نمیدونم وقتی هست یا نه. حالا اصل مطلبش رو میخونیم چون بارها خونده شده و اطلاع دارید، تا تغییرش فکر نمی کنم برسید. لحاظا قالو. اول درباره این کلمه لحاظا مرحوم حاجیه برداشتی دارند، برداشت ما غیر از اونه. مرحوم حاجی برداشت اینه که لحاظا یعنی به اون به خاطر اینکه گفتیم الواقع اوسع من مرتبه نفس الامر، لحاظا یعنی به خاطر همین مطلبی که ما گفتیم که واقع اوسع است، اشاره به اونه. ولی برداشت ما این است که لحاظا یعنی همین که گفتیم اینجا اخیراً که نقیزین منفی باید مقید باشد نه نفی. حالا این تو ذهنتون باشه تا ببینیم مطلب چیه. نقل میکنن این حرف را که این حرف تفصیلش در شفا آمده، جای دیگه تو نهایی هم به نظرم نقل شده بود از شفا، میتونید مراجعه بفرمایید توی تعلیقه شفا نقل کردیم، ما شما میتونید مقاله پنجم شفا فصل اول اونجا مراجعه کنید. لو سئل به طرف یه نقیز، اونجا شعر میگه لو سئلنا سائلون، اگه کسی از ما بپرسه که ماهیت در مقام ذات آیا وجود است یا عدم، کان الجواب صحیح سلب کل شیء، جوابش این است که ماهیت در مقام ذاتش نه موجود است نه معدوم است، اما با یک شرط، به تقدیم سلب علی الحیثیه. باید بگید الماهیت لیس من حیثیه الهیه، لیست من حیثیه به موجوده، لیست من حیثیه به معدومه. لیسه رو باید مقدم بدارید بر عدات، بر حیثیت. این حالا محل بحث شده که این چه خصوصیتی داره که ما وقتی عدات نفع را مقدم داشتیم بر حیثیت چی برش مترتب میشه و چرا شیخ این را الزام میکنه که باید حرف نفع را، عدات نفع را مقدم بدارید بر قید حیثیت. ما برداشتمون اینه که ایشون میخوان بفرماند برای این که معناش بشود سلب المقید، ناظر به همین مطلب است. این که شیخ میفرماند مقدم بدارید برای این که فرق باشد بین از سلب المقید با سلب المقید. اگر مؤخر باشه سلب میشه مقید، اما اگر عدات سلب مقدمه برای حیثیت باشه سلب مطلق است، مسلوب میشه مقید. ظاهراً ایشون از این عبارت این را میخوان استفاده بکنن و بگن منظور شیخ از این که گفته عدات نفع مقدم باشه برای فرق گذاشتن بین سلب المقید و از سلب المقید است. ولی مرحوم حاجی برداشت دیگری دارن و توضیح دیگری دارن که حالا بعد اشاره میکنن. فلو سئل ان الانسان من حیث هو موجودان او معدومان، اینجور سوال بشه جواب لیس من حیث هو موجودن ولا معدوم ولا غیره هم من الروارز، هیچ دیگه هم حتی من حیث هوه امکان را هم ندارد، حتی لوازم ماهیت هم از ماهیت من حیث هوه سلب می شود. به معنا ان شیئا منها لیست نفسه ولا داخلا فیه، نه این ذات است و نه جزء ذات. و ان لم یکن خالیا ان شیئا منهما، گویی این که در خارج خالی از اینها نخواهد بود، بالاخره یا وجود را خواهد داشت یا عدم را. فی نفس الام، اینجا فی نفس الام معناش این نیست که یعنی در مرتبه شامل مرتبه ذات هم میشه، اینجا فی نفس الام درست یعنی واقع خارجی رو میخواد بفهمه. خب حالا چرا این قید حیثیت رو فرموده؟ وجوهی برای این ذکر شده، چند تاشو اینجا ذکر خود صدر متعالی ذکر میکنن و نفی میکنن، میگن این وجوهی که ذکر شده غلطه و اونطور که ما برداشت میکنیم وجهی که ما گفتیم صحیح است، یعنی فرق بین از سلب المقید و سلب المقید. دیگه چون وقت گذشته انشاءالله فرده بتوزید. صلی اللہ علیه و سلم.